بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ها، ام الکلمات.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 63. انقلاب واژه ها. تاریخ تمدن که همان تاریخ مذهب و تاریخ باژویدن بشر است، به لحاظی تاریخ عقلانی و علمی و معنوی شدن واژه های نامفهوم و سرگونه است، یعنی آشکار شدن سر واژه ها، تعبیر و تفسیر و تبدیل واژه ها. و این همان جریان تعین و تجسم واژه هاست و جریان مد شدن یا بت شدن واژه ها و مدرنیسم. سقراط حکیم معتقد بود که همه بدبختی های بشر از این است که معنای راستین واژه ها را نمی داند. صوفیست های یونانی که نخستین حکیمان راستین یونان سده های پنجم و ششم قبل از میلاد بودند، کاشفان و استخراج کنندگان معنا از واژه ها بودند و لذا بانی ادبیات محسوب می شوند که مهد دانش بوده است. اینان بانی علم معانی بودند. همه حکیمان عصر کهن در سراسر جهان چنین رسالتی داشتند و این همان رسالت استخراج معانی از واژه ها بوده است. تبدیل واژه به معنا، این همان جریان آشکار کردن اسرار واژه هاست که معنای کل تمدن و فرهنگ بشر است و نیز رشد بشر. هرچند که این معنویت به تدریج به سوی مادیگری گرایید و بت‌پرستی ها را پدید آورد که وسیع ترین قلمرو به آن عصر صنعت بوده است. تبدیل واژه به معنا و تبدیل معانی به ابزارها. پس مادیت مدرن بشر به طور طبیعی سربرآورده از جریان معنویت است. گویی که طی هزارها واژه هایی در نزد بشر به امانت نهاده شده بود که بشر آن را بدون هیچ معنایی ادا می کرد و به تدریج به یاری حکیمان قلب این واژه ها شکافته شد و از هر واژه ای دو معنای متضاد آشکار شد. و لذا نخستین قانونی که از این جریان معنوی سازی واژه ها کشف شد، دیالکتیک یا تضاد و وحدت ازداد بود. آنچه که موجب به قتل رسیدن بسیاری از این حکیمان شد، تضادی بود که آشکار می کردند و بشریت را از عرصه جاهلیت خارج می نمودند و دوچار تناقض روانی می ساختند و اعتدال و قرار حیوانی را زائل می کردند. نخستین این حکیمان و شکافندگان واژه، انبیای الهی بودند. سقراط حکیم نمی دانست که با شکافتن قلب واژه ها چه انقلاب و جنون و جنایتی برپا خواهد شد. اما انقلابی که جان خود او را گرفت. او علناً در دفاعیش خود را مأمور خدا در به خدا بردن انسان ها می دانست. این به خود آیی همان قلم رو به شکافتن قلب واژه ها و سپس واژگونی واژه ها و لذا واژگونی خودها شد و عامل این واژگونی را محاکمه کرد و به قتل رسانید. شاید هیچ حکیمی چون علی علیه السلام به راز واژگون سالاری واژه ها پی نبرده باشد و آن را آشکار نکرده باشد و آن همه انقلاب واژه‌ای را سبب نشده باشد که تا به امروز در عرفان اسلامی ادامه دارد. او خود بانی ادبیات عرب و شکافنده عرب و برپا کننده اعراب و برپا کننده قیامت واژه ها بود. او سلطان عرب به معنای سلطان اعراب بود، یعنی سلطان ادا کننده حق واژه ها و آشکار کننده سر واژه ها و واژگون کننده واژه ها. هیچ حکیمی کشته نشد الا به واسطه واژه هایی که برای نخستین بار کشف حجاب نمود. محاکمه و لعن تاریخی حکیمان و عارفان از همین بابت بوده است. سرگویی. عین‌القضات همدانی در آخرین سطور تمهیدات اعتراف می کند که در خواب پیامبر اسلام را دیده است که به او گفته که ای عین‌القضات، شهادت بر تو واجب شده است چرا که اسرار ما را عیان نمودی. مشهورترین نامه این کتاب عین القضات که موجب شمع آجین شدنش شد سرنامه و یا کتاب سر بوده است و هنوز هم در میان قدما همین نام رایج است. این کتاب تا قرنها به صورت قاچاق دست به دست در میان عرفا و محققین میگشته است. اکثر آثار اصیل عرفانی تا قرنها چنین بوده است، مثل مثنوی مولوی. امروز این کتاب که در همه جا یافت می شوند در میان مردم و حتی علما سهو و هجو و بیهوده گشته و مبدل به بازی و تفنن گردیده است. گویی دیگر کسی جدن طالب سر نیست و یا گویی انگاه که سر عیان می شود سهو می گردد و حاصلش در میان مردم چیزی جز پوچی گرایی و ابتذال و توجیه فساد نیست. کاربرد شدید این نوع آثار در میان برخی از فرقه های درویشی بیانگر چنین فاجعه ای می باشد و آدمی گاه آرزو می کند که ای کاش هرگز این اسرار بیان و افشا نمی شدند و در دسترس عوام قرار نمی گرفتند. یکی از دلایل نبرد برخی از علمای دینی با عرفا به همین دلیل بوده است که اسرار را افشا می کردند. از قدیم الایام همواره سر را مگو می نامیدند. سر مگو. به هر حال نخستین افشاگران اسرار همانا انبیا و اولیا و حکیمان الهی بودند و گویی رسالتشان جزین نبوده است. در طی قرون و اعصار کتب مقدس به زبانهای دور از فهم عامه خوانده می شده است. تا همکنون نیز ترجمه قرآن به زبانهای مادرزادی کاری مکروه محسوب می شود و بسیاری از علمای دینی آن را حرام می دانند. حتی بسیاری از علما تدائی معانی آیات نماز به زبان مادری را گناه و دال بر ابطال نماز می دانند. ثواب متافیزیکی قرائت دعا و متون کتب مقدس اساساً نه به خاطر فهم واژه ها بلکه به خاطر مفهوم نبودن واژه ها بوده است که مقام آن را از گویش روزمره مردم متمایز و قدسی می کرده است. این واقعیت همه جایی به لحاظی دال بر مذهب اصالت حماقت و تجاهل است، ولی به لحاظ دیگر سری مگو و فوق منطقی را داراست که مطلقاً قابل تفسیر منطقی نیست. قداست و ابهام و سرگونگی همواره امری واحد تلقی شده است. هرچه رازگونه باشد، خاصیت روحانی شدیدتری را القا کرده است. نسخه پزشکان مدرن که ادامه دوانویسی جادوگران قدیم است، هنوز این خاصیت ناخوانا بودن را در روحیه بیماران بر جای می نهد که بخش اصلی و ناخودآگاه جنبی درمان و شفا می باشد. طبیب به میزانی که انسانی رازگونه است، مسمر ثمر می آید. به همین دلیل، هیچ پزشکی قادر به درمان نزدیکان خود نیست، زیرا در چشم آنها آدمی عادی و مفهوم است. خاصیت رجوع به رمال و جنگیر هم از همین هویت رازگونه بودن آنهاست که گاه شخصیت‌های بزرگ علمی و اجتماعی را هم به سوی خود می‌کشاند. کمال آتاتورک دستور داد تا اسلام را در ترکیه در همه امور کاربردیش به زبان ترکی ترجمه کنند، از جمله اذان و نماز را. به نظر می رسید که این اقدامی به غایت دینی و خردمندانه و در خدمت اعتلاء اسلام باشد، ولی نتیجه کار کاملا معکوس از آب درآمد و کل مردم ترکیه را به لا مذهبی و اشد ابتذال و ضدیت با اسلام کشانید. کل جریانات موسوم به روشنفکری دینی که همان عقلانی ساختن دین و واژه های دینی است، مشابه چنین نتایجی را در سراسر جهان به بار آورده است. رنسانس دینی در اروپا به رهبری لوتر، رنسانس اسلامی در خاورمیانه به رهبری اقبال لاهوری و دکتر شریعتی نیز همین نتایج را داده است که امروزه شاهدی. نهضت سید جمال الدین اسدآبادی و شاگردانش مثل شیخ عبده نیز همین هدف را داشت و به همین نتایج رسید. این همه تقابل موسوم به بنیادگرایی و تجدد است، سنت و مدرنیته. تجدید معنا نمودن واژه‌های کهن، کشف حجاب نمودن واژه‌ها، امروزی نمودن واژه‌های دیروز. این همان جریان موسوم به احیاگری دین است که در جهان اسلام کسی چون غزالی بانی اولش می باشد. کلن هر پیامبر و مذهب جدیدی باری جزی نداشته است. هر فیلسوفی نیز و هر شاعری به نوبه خود مشغول چنین تجدید بنایی از واژه ها بوده است. بدین لحاظ می توان کل موتور محرکه تاریخ و جوامع را حاصل تضاد بنیادگرایی و تجدد دانست که همان نبرد ذاتی واژه هاست و ظهور واژگون سالاری واژه ها. هر انقلابی در فرد یا جامعه‌ای همانا انقلاب واژه‌ای است و واژگونی واژه‌های کلیدی و ذاتی. کل تاریخ بشر بر مدار واژه‌هایی چون او، یهو، اهو و الله در گردش بوده است. اهوم الله. و این کاملترین و انقلابی ترین واژه هاست که به صورت ذکر قلبی حاصل شده است و نه از تلفیق سوری واژه ها. انقلابی ترین واژه همان قلبی ترین واژه است. قلب هر واژه‌ای همان قلب انسان است. انسان خود تماماً قلب واژه هاست به معنای کارخانه واژه ها و هسته مرکزی واژه ها و شکافنده واژه ها و آشکار کننده قلب واژه ها و هم به معنای واژگون کننده واژه ها، یعنی واژه‌ای ساختن واژه ها. چرا که به معنای لغت قلب هم که نظر کنیم به معنای واژگون کردن نیز می باشد که منقلب شدن، انقلاب کردن، متقلب بودن و قلابی بودن نیز همه از ریشه قلب است. همانطور که قلب انسان همواره واژگونه است و زیر و رو می شود و در تلاطم و انقلاب و بحران و دگرگونی است و واژه‌های ذهنی را وارونه می‌سازد، یعنی واژگونه می‌سازد و حق و قلب واژه را دریافت می‌کند و به مصرف می‌رساند. مصرف قلبی. و این همان احساسات است که حاصل واژگونه کردن واژه هاست و حاصل این واژگونگی. به همین دلیل دل انسان همواره ضد ذهنیت اوست. دیالکتیک دل اندیشه از همین روست. بدین طریق احساس و عواطف بشری نیز از طریق واژه تعریف می شود و واژه‌ای می شود که واژه ضد واژه است، چرا که واژه خود در معنای لغتش ضد خودش می باشد. پس محل دریافت سر واژه ها دل انسان است و لذا قرآن کریم و کلن معارف دینی محل شعور و تفکر و عقل و حکمت و معرفت واقعی را دل می دانند و نزه. این مسئله در وداها هم ذکر شده است که ای انسان به سینه‌ات متوجه باش و دست از اوهام یا ذهنیت بدار. و اما سینه انسان محل صدور طبیعی واژه هو می باشد که در ادای شدید مبدل به هم یا می شود که لبها را به هم می بندد. هم با دهان باز ادا می شود در حالی که هم و با دهان بسته ادا می گردد. در محضر حضرت واژه الله 25 سال است که در حضور واژه الله به دو شقه ال و لا تقسیم شدم و هنوز موفق به یگانه سازی روح این واژه در دل نگشتم تا بتوانم لااقل یک بار این واژه را تماماً از دل برآورم. شاید به اندازه کافی این واژه را به درون دل نفرستاده و در آن از حضورش پذیرایی نکردم تا واژه الله را قلبی سازم و قلبش را قلب خود نمایم و نهایتاً یگانگی این واژه را بر زبان جاری سازم. الله واژه‌ای طبیعی نیست و ذاتاً از هو و اهم و متفاوت است و بایستی درباره اشکار نمود، هرچند که بدون پشتوانه هوی طبیعی ممکن نمی شود. الله قرنهای خدای غیبی بتخانه کعبه بود و از لات و منات و عزا حراست می نمود تا این که به امرش و به دست محمد و علی بت فرو ریخت و خانه از بت تهی شد و آن که بت‌ها را فرو ریخت خود مبدل به بتی زنده شد و پیروانش بر جمالش صلوات می کردند و صلوات می فرستادند. گویند که علی علیه السلام سوار بر شانه های محمد صلی الله شد و بت‌ها را سرنگون ساخت، یعنی واژه های بتی را واژگون کرد، واژه های لات و منات و عزا را. به راستی این بت‌ها چه بودند که در طول تاریخ پرستیده شده و به پایشان قربانی ها شده است و حتی انسان ها را به پایشان سر می بریدند. در اروپای هزاره دوم و سوم قبل از میلاد به پای مجسمه های زئوس هزاران سر بریده می شد، سر زیباترین جوانان به عنوان نذر و نیاز و صدقه و قربانی. اینان واژه های بتی بودند. زئوس فقط یک واژه بود که مبدل به مجسمه ای شده بود. مجسمه واژه زئوس. آیا به راستی دورانی موجودی واقعی و زنده به نام زئوس میزیسته است؟ مثل بودا که مجسمه هایش پرستیده می شود؟ به راستی هنوز سر بت پرستی های هزاران ساله بشر بر روی زمین کشف و مفهوم نشده است الا تحت عنوان واژه هایی گنگ همچون کفر، جنون، جهل. چه حیوانی چنین کارهایی کرده است؟ چه نیروی بشر را به چنین جنون و مالیخولیایی می کشانیده است؟ آیا آن کاهنانی که مردم را امر به چنین پرستش و قربانی هایی می نمودند از این بابت چه سودی می بردند؟ تفاسیر اقتصادی در این باره بسیار رایج و سرراست است، ولی به راستی عقل را قانع و مفهوم نمی سازد. این که مذهب افیون است مسئله را پاسخگو نیست و بشر مدرن امروز با اطلاع از همه این جنون و جنایات بشری هنوز هم از مذهب خرافه و افسانه پرستی رهایی ندارد. امروز نهضت آدمخواری در اروپای پسا مدرن دوباره به راه افتاده است و آدمها را زنده زنده می خورند و به خورده شدن ترغیب می کنند. این واقعه مهیب در سرآغاز هزاره سوم میلادی و در عصر سلطه دانش و تکنولوژی و خردورزی و عداوت با دین در حال پیدایش است، نه در عصر حجر و در قبائل وحشی استرالیایی و آفریقایی. این واقعه در سرزمین زئوس رخ می‌دهد. شمس تبریزی یکی از بزرگترین واژگون سازان واژه در وجود مولای رومی میگوید: ای یاران، بت پرستی را سهل مگیرید، در آن تأمل کنید که تمام سر است. دورانها بشر واژه هایی کاملا محض و بی معنا را پرستش کرده و سپس برایشان بت ها ساخته و آنها را پرستیده و برایشان قربانی ها نموده است. با ظهور پیامبرانی چون ابراهیم و موسی و محمد این بت‌ها نابود شدند و در عوض با شکسته شدن آنها واژه‌های آنها نیز شکسته شد و معنا گردید و عصر سواد و آموزش و دانش و فن پدید آمد و نهایتاً آن واژه‌های کثیر و جدید در جهان صنعت مبدل به بت‌های مصرفی شدند. کوکاکولا یک بت نوشیدنی است. شکلات بت‌های خوردنی هستند، لباس‌ها بت‌های پوشیدنی هستند و تلویزیون بت تماشا کردنی است. و نیز آسمان خراش‌ها، برج‌های دوقلوی نیویورک به مثابه دو بت بزرگ جهانی بودند که فرو ریختند، همچون لات و منات. و این گونه بود که متولی این بت‌خانه عظیم دیوانه شد و به کشتار جهانی پرداخت و این جنگ را تکرار جنگ های صلیبی نامید. جنگ های صلیبی نیز نبرد بت اعظمی بود که به صورت صلیب برای دفاع از خود برپا کرده بود که طولانی ترین جنگ تاریخ محسوب می شود. کل جهان مسیحی پرستنده که بت صلیب است که در کلیساها پرستیده می شود و هر مسیحی نیز آن را با خودش حمل می کند و می پرستد. کتب مقدسی که پرستیده و سجده می شوند نیز بت‌های کاغذی هستند. امروزه کل تمدن بشری که تمدنی مدرسه‌ای و کتابی است، در واقع پرستنده بت‌های کاغذی یا کتاب هاست. هویت‌های انسان مدرن نیز به صورت اسناد و مدارک و شناسنامه ها پرستیده می شوند و هر کسی اسناد و مدارک خود را همچون تک کاغذ های بطی آب می گیرد و می پرستد. مانکن ها و ستاره های سینمایی و ورزشی و سیاسی نیز بت ها هستند که پرستیده می شوند. جهان هنرها کلن جهان تقدیس بت هاست. اشیای خانگی جملگی سلسله مراتب بت‌هایی هستند که پرستیده می‌شوند. امروزه همه خانه‌ها بت‌خانه است. اتومبیل یک بت است که با صاحبش حمل می‌شود و نه اینکه صاحبش را حمل کند. و این بت‌های مدرن آیا به راستی بسیار بیشتر از بت‌های عصر کهن قربانی نمی‌گیرند؟ کل انرژی حیاتی بشر مدرن مصروف همین بت‌هاست. پیش شخصیت و شخصیت پرستی نیز امروزه به اوج خود رسیده است. جریان دموکراسی ها و انتخابات ذاتاً بر همین اصل عمل می کنند و بت پرستی های جاندار بشری است. بت های بشری. آنچه که رأی می آورد بت است. بتی که البته حرف هم می زند و واژه های اسرارآمیز بر زبان می راند. انسانیت، برابری، آزادی، عزت، رستگاری، استقلال. آیا به راستی کسی این واژه ها را درک می کند؟ آیا به راستی این واژه ها کمترین معنایی در عمل دارند؟ و آیا به راستی هرگز این واژه ها به واسطه این بت های سیاسی تحقق می یابند؟ و یا درست و عکس؟ و این همان ذات واژگونه واژه ها می باشد که سر افسونگری آنهاست. و هر که بیشتر به افسون این واژه ها توسل جوید و افسونش را در مردم بدمد، بیشتر رأی می آورد. در واقع حالا بهتر می توان درک کرد که چرا اکثر مردمان به شعارها و وعده ها و واژه های محالتر و مبهمتر و وارونه تر و دروغین تر بیشتر جذب می شوند و رأی می دهند. این همان مصداق آن آیه از قرآن است که اکثر مردم جز دروغ را پیروی نمی کنند. به راستی دروغ یعنی چه؟ چرا اکثریت بشریت عاشق دروغ است و جز دروغ را باور و پیروی نمی کند؟ دروغ همان معنای ذاتی واژه است. هر واژه ای دارای این طبع ذاتی واژگونگی است و این همان سر دروغ و دروغ پرستی حیرت آور و جادویی مردمان است. و فقط عارفانند که از قلمرو به دروغ رستند، زیرا واژه ها را واژگون کرده و ذات راستین آنان را یافتند. پس در اینجا دروغ و راست چنان معنا شد که هرگز این گونه معنا نشده بود. در واقع انسانی که درباره ذات واژه ها معرفت ندارد، که این نوع معرفت هم جز به واسطه خودشناسی ممکن نیست، محکوم به دروغ ذاتی واژه هاست و اسیر اوهام و فریب و ریاکاری است. زیرا ادعای هر واژه‌ای موجب واژگونگی روانی و کرداری می شود و ریاکاری همین است. پس ریاکاری حاصل جهل انسان بر سر واژه هاست. زیرا انسان به میزانی که ادعا می کند ریاکار می شود و هر ادعایی چیزی جز ادعای صاحب واژه‌ای بودن و مظهر مسمای واژه‌ای بودن نمی باشد. مقام صدیق یک مقام عرفانی است که مثلا علی علیه السلام را ملقب به صدیق اکبر نموده است. پس بهتر می توان درک کرد که اشد ریاکاری و نفاق تا سرحد جنون در کسانی بارز می شود، به دعوی های شدیدتری در باره واژه هایی دارند که بر آن واژه معرفت ندارند. مثل دعوی های مذهبی، مثل پاکی، راستی، تقوا، ایثار، خداپرستی، ایمان و دعوی های اجتماعی و سیاسی مثل آزادی، عدالت، خدمت. پس این امر تا همین جای کتاب بدیهی شد که علم چیزی جز علم بر ذات واژه ها نیست. با آنچه که در فلسفه ها موسوم به شناخت شناسی به عنوان اساس و محور فلسفه بوده است نیز نمیتواند چیزی جز شناخت سر واژه ها باشد. همان واژه هایی که به سهو و از روی تفنن در فلسفه ها به کار می روند و نهایتاً جز ایدئال پدید نمی آورند که قلمرو به از خود بیگانگی هاست. قلمرو به از خود بیگانگی واژه ها، جنون واژه ها. ولذا کل فلسفه ها قلمرو به واژگون سالاری بوده است، محال پربری و محال پرستی، یعنی ایدئالیسم. ایدئالیسمی که گاه خود را ماتریالیسم هم نامیده که واژگونگی مضاعف است، یعنی ایدئالیسم دیوانه شده، مثل مارکسیسم. پس جنون نیز همان جنون واژه ها در بشر است و به همین دلیل نخستین نشانه جنون در هر بشری از یانگویی است، یعنی به کارگیری واژه هایی به کلی نامربوط و بیگانه از واقعیت. در زبان پهلوی وژ و واژ و واژه و وژه به معنای نگونبختی و شوم و طلسم شدگی می باشد. همچنین کلمه واژه به معنای کلمات مستعمل و از کار افتاده و بیهوده است که حتی به کار بردنش شگون ندارد. یعنی کلماتی که دیگر ارتباطاتشان با واقعیت قطع شده است. از جمله چنین کلماتی خود کلمه واژه است. این یک باور و احساس عامیانه است که در خود رازی عظیم نهفته دارد و به همان میزان که راست است، دروغ است. این دروغ راستین و راست دروغین چیزی جز خود واژه ها نیستند. هر واژه‌ای چنین وضعی را داراست. این رساله به لحاظی سر کلمه واژه را عیان می کند که کلمه‌ای بسیار کهن در زبان آریایی و پهلوی قدیم است که حتی در زبان پهلوی قدیم نیز مستعمل و مطرود و شوم و طلسم بوده است. سر هر واژه‌ای و نامفهومی و رازواری هر واژه‌ای یا از جنبه بی‌معرفتی انسان است و یا از غایت معرفت. در اینجا دو نوع نمیدانم مطرح است. کسی که نمیداند و نمیداند که نمیداند و بلکه میپندارد که میداند. و این جهلی ظلمانی است که اکثر مردمان بدان مبتلایند و اسیر طلسم ظلمانی واژه هایند. ولی نمیدانم دیگری ممکن است که حاصل معرفت انسان میباشد و او را به آستانه واژه میرساند و هر واژه‌ای را چون الماس سیاه می‌یابد و آن را نمی‌یابد. چون این کسی می‌داند که نمی‌داند. این نادانی عرصه حکمت و آشکاری اسرار واژه هاست. اهل معرفت هر واژه‌ای را واژگون می‌سازد و بدین گونه سرش را می‌یابد. زیرا سر واژه همان واژگونی آن است. و بدین گونه است که هر واژه‌ای در نزد اهل معرفت درست معنایی متضاد در نزد سایرین دارد. بدین سبب است که قرآن کریم می‌فرماید که آنچه که در نزد مؤمنان خوب و پاک و درست است در نزد کافران بد و زشت و ناحق است و بالعکس. در اینجا می‌فهمیم که منظور از مؤمن همان انسان اهل معرفت قلبی است. زیرا مؤمن اهل قلب است و لذا می تواند قلب یا واژگونگی واژه ها را دریابد و همین راز نبرد ذاتی مؤمن و کافر است. زیرا آنچه که در نزد مؤمن زندگی و هستی است در نزد کافر مرگ و نابودی تلقی می شود. این همان کفر و ایمان واژه هاست. یعنی واژه ها در نزد مؤمنان تسلیمند و راز خود را واگو می کنند. واگو در زبان پهلوی و دری که امروزه هم در خراسان رایج است مترادف همان سر واژه در میان مردمان دامنه های البرز است. واگویه به معنای رازگویی و کشف حجاب واژه هاست که در نزد عوام مترادف با هذیان است که حرف زدن در خواب را هم معنا میده. لفظ واگو در زبان لاتین نیز عیناً به همین معنا وجود دارد و آن واگو می باشد که هر امر دو پهلو و مبهم و گنگ و اسرارآمیز را گویند. هر واژه‌ای که دارای بُت بیرونی نباشد و محسوس و عینی نیاید و یا در روابط بین بُت‌ها و تعینات درک نشود مستعمل و گنگ و به اصطلاح مجرد است، یعنی واژه محض است، درست مثل خود کلمه واژه که جز صورت خود واژه را منظور ندارد. واژه محض ویژه که مشتقی از واژه است در زبان پهلوی به معنای ناب و پاک و خالص و یک دست است، یعنی مجرد و یگانه و مطلق که هیچ چیز دیگری در آن راه ندارد و با هیچ چیزی نمی آمیزد. بدین ترتیب آیا به راستی ویژه ترین واژه ها که این معنای مذکور را در خود صورت واژه اش دارا باشد چه کلمه است؟ به نظر ما این کلمه همان کلمه الله است. همانطور که قبلا نیز اشاراتی داشتیم و در کتابهای قبلی هم تحت عناوین گوناگونی به تعبیر و تفسیر واژه الله پرداختیم، همین قدر تکرار می کنیم که واژه الله متشکل از ال و لا می باشد. ال حرف عرفه در عربی است و لا هم به معنای نه و نفی است. پس ال لا به معنای نفی کامل و معروف و مشهور است. حرف ه در عربی به آخر هر اسمی که افزوده شود آن را مؤنث و محبوب می سازد. بنابراین ال به اضافه لا به اضافه ه یعنی الله به معنای لای معروف محبوب است، یعنی چیزی که مطلقاً وجود ندارد و در خود نفی است و نیز نامی بر چیزی است و با این حال معروف است و محبوب نیز می باشد. به زبان ساده تر معنای لغت الله در صورت و ترکیب خود لغت عبارت است از نیست معروف و محبوب، نابوده ای معروف و دوست داشتنی و قابل پرستش همه موجوداتی که هستند. در این باب در کتاب‌های خلیفه مردم و قرآن الساعه به تفصیل بحث کرده ایم و در اینجا تکرارش نمی کنیم. پس الله قدیمی ترین و مستعمل ترین و غیر واقعی ترین و لذا مبهم ترین و سر ترین واژه ها و ویژه ترین واژه ها و سر واژه ترین و واگویه ترین واژه هاست، یعنی واژه ترین واژه هاست بدان معنایی که تا کنون سر واژه را بیان کردیم. به همین دلیل الله پرستی همان فنا پرستی عاشقانه است و لذا فقط در عرفان اسلامی است که معنای فنا پرستی پدید آمده است و در هیچ مذهب و حکمت و عرفان دیگری چنین معنایی پدید نیامده است. از ویژگی سوری لغت الله این است که دارای دو بخش است که بخش دوم آن لا معکوس شده که بخش اولش یعنی ال می باشد. ال چون وارونه شود لا می گردد و بالعکس. در تفاسیر اسلامی چنین وارد شده است که الله همان ال اله است. اله در عربی به معنای خدا می باشد که با افزوده شدن ال معرفه شده است، که بدان معناست که در میان الهه‌های بسیاری یکی از آنان معرفی و مشخص شده که باید پرستیده شود و مابقی ترد شود. چون این تصور و تفکر و تفسیری مربوط به خدایان کثیر یونان باستان می شود و لذا نمی توان معنای حقت الله را در اسلام تداعی نماید و بلکه مفهوم مشرکانه پدید می آورد و به الله نقش مشابه زئوس می دهد که خدای خدایان است و معروف ترین آنهاست. پس بدیهی است که الله واژه‌ای مطلق و ناب است که معنایش در خود صورت واژه‌اش حضور دارد و برای معنای خود نیازی به هیچ موجود و بتی در جهان ندارد و با نفی یعنی لا کامل هر چیزی معنا می شود و نیز به خودی خود در خود و به واسطه خودش گویا و با معناست. بدین طریق معنای لا اله الا الله هم چنین می شود. هیچ چیزی قابل پرستش نیست، یعنی خدا نیست، الا آنچه مطلقاً وجود ندارد و به وجود نداشتن معروف و محبوب است. و این عین واژه پرستی مطلق است. پرستش واژه‌ای مطلق و بینام و نشان و بت و صورت و معنایی در جهان هستی. پس الله به مثابه لاروبی کننده و پاک کننده وجود انسان از هر واژه و معنا و ایده و احساس و حس و تصور ممکنه می باشد و در واقع وجود انسان را مبدل به عدم محض می سازد و این همان مقام فناست که وجود انسان را مظهر و تجسم واژه الله می کند. بود نبود و این است یگانگی و مقام توحید و انسان موحد. امام: پس واضح است که فقط به واسطه واژه الله و ظهور معانی الله آنگونه که شرحش رفت انسان به مقام یگانگی و وجود محض نائل می آید. این همان مقام اخلاص است، خلاصی از واژه ها و واژگونی. این همان راه رسیدن به مقام صدق است و رهایی از دروغ واژه ها. این همان وجود فذاته است و مقام رسیدن به خود است، خود محض، خود ویژه. پس الله همان ویژه خود و خود ویژه به معنای ناب است، زیرا ویژه ترین واژه هاست. پس واضح است و واژه که اگر کسی بخواهد به واسطه واژه الله چیزی جز الله بخواهد و یا به همراه آن واژه دیگری را شریک سازد، کل این واژه و وقوعش را در وجود دچار ابطال و اشد تناقض ممکن می سازد. و این همان معنای شرک به طور دقیق و واضح واژه است که در الله گویان امری بسیار عادی می باشد و الله را فقط به شرط واژه های دیگر بر زبان می رانند و لذا همه دعاها و اذکارشان باطل و بلکه وارونه می شود و اشد وارونگی واقع می گردد. این همان شرک به معنای راز ابطال ها و جنون ها و رسوایی های بشر است که در قرآن کریم ظلم عظیم و نابخشودنی است. نابخشودنی بودنش همانا ناممکن بودنش می باشد، زیرا آنچه که هست با آنچه که نیست در نمی آمیزد و مخلوط نمی شود. آنچه که نیست آنچه که هست را هم پوچ می سازد. معنا ماده را مختل و عبث می کند، زیرا الله همان معنای محض و مطلق معانی است، زیرا واژه ویژه است، واژه ناب. الله همان معنوی ترین واژه ها و بلکه ذات معنویت هر واژه است و عنصر معناساز ماده ها و ماده سازی معانی. واژه الله در اهلش ماده محض وجودشان را مبدل به معنای محض می کند و محض معنا. از نیستی محض هستی محض می آفریند. و این همان وجود انسان کامل یا عارف واصل و یا امام مبین است.